بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما پیرامون اصطلاحاً قاعده نجاست ماء قلیل به صرف ملاقات بود. یه اختلاف نظری سلام علیکم یه اختلاف نظری بین الفقها هست و اون اختلاف نظر این است که آیا آب قلیل به صرف ملاقات با نجس یا متنجس منفعل می شود یا نمی شود. عرض کردیم مشهور فقها میگن که آب قلیل به صرف ملاقات با نجس یا متنجس منفعل میشه. حتی ادعای اجماع هم بر این مسئله شده، ولی منسوب به جناب ابن ابی عقیل عمانی که از فقهای قدیمه، یا جناب فیض کاشانی که از متأخرین هست، منسوب به این دو بزرگوار هست که فرمودن آب قلیل به صرف ملاقات با نجس متنجس نمی شود، منفعل نمی شود، مگر اینکه احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر پیدا بکنه، مگر اینکه این گونه باشه. بعد نکته ای که در اینجا وجود داره، گفتیم بپردازیم به ادله این اصطلاحاً آقایان، ادله کسانی که قائلند آب قلیل به صرف ملاقات با نجس یا متنجس منفعل میشه. به تعبیر مرحوم سید رحمت الله علیه توی عروه فرمودن فرقی هم بین نجاسات نیست، هر نجسی به آب قلیل ملاقات پیدا بکنه، حتی اگر به اندازه حتی به رأس ابرتن مندم، به اندازه سر سوزن خون توی یه پاتیل آب، توی یک ظرف مادون کر، حتی یه حوض آب، یه سر سوزن خون توش اصطلاحاً بیفته، حتی اگر این سر سوزن خون اصطلاحاً حتی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت هم نباشه. حالا تعبیر ایشون اینه که حتی به رأس ابرتن من الدم الذي لا يدركه الطرف، اینقدر اندازش کم باشه که حتی چشمم او رو درست نبینه و حسش نکنه، نبینه. بایستی حتما با ذره‌بین یا با میکروسکوپ بایستی این خون رو دید. ایشون میفرمان که مشهور فقها میگن که این آب قلیل چون مادون کر هست و کمتر از کر هست، این آب قلیل به صرف ملاقات با نجس منفعل میشه و متنجس میشه. دلیل عرض کردم، یه دلیل اجماع که ادعای اجماع کردن، هم اجماع محصل هم اجماع منقول که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه 30 اجماع از علما نقل کرد که این مسئله اجماعیه، فقط یه نفر رو استثناء کردن، مثلا همون جناب ابن ابی عقیل و عمانی رو استثناء کردن، گفتم غیر از ایشون دیگه مسئله اجماعیه و یک نفر معین و مشخص قادح به حال اجماع نیست، مضر به اجماع نیست. قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اگر یک نفر معلوم النسب باشه قادح به حال اجماع نیست و مضر به حال اجماع نیست، اجماع رو از بین نمیبره. خب یک دلیل. دلیل دوم مجموعه روایاته. گفتیم مجموعه این روایات رو به 5 قسم میشود تقسیم کرد. ما 5 طایفه از روایات داریم. این روایات این باب هم ادعا کردن بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده حدود 2300 روایت داریم در این رو. این 2300 تا روایت رو میشه توی 5 طایفه یا اصطلاحا 5 قسم از روایات منحصر کرد. قسم اول او روایاتی بود که اشاره فقط میکنم، او روایاتی بود که دلالت داشت بر این که آب کمتر از کر با نجاست بله چیه؟ منفعل. آب کمتر از کر با نجاست منفعل میشه، لکن این رو ما به منطوق استفاده نکردیم، عرض کردیم این رو از مفهوم روایاتی استفاده کردیم. یه روایاتی داریم که میگه آب کر به صرف ملاقات با نجس منفعل نمی شود. مفهومش چیه؟ یعنی روایت حالا متنش ای بود، مضمونش ای بود، میگفت ازا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئون، اگر آب به مقدار کر باشد هیچ نجس و متنجسی او رو منفعل نمی کنه. مفهومش چیه؟ مفهوم شرط، که از مفاهیم مخالفه ها. مفهوم شرط مفهوم مخالفه. مفهوم شرط میگه که آب اگر کمتر از چی باشه؟ آب اگر کمتر از کر باشد ازا لم یبلغ الماء قدر کرن، وقتی آب به مقدار کر نرسد یونجس بشه، یونجس بشه. اونجا بود لا یونجس حشیعون، اینجا میگیم چی؟ یونجس. از مفهوم استفاده کردیم. این طایفه اول از روایات، قسم اول. بریم سراغ بحث امروزمون، قسم دوم از روایات. قسم دوم از روایات یه مجموعه روایاتی است که اینا دلالت دارد بر نهی از وضو گرفتن، نهی از نوشیدن از ظرف، اونم ظرفی که یه قطره خون داخلش ریخته. علیکم السلام. یه ظرفی داریم یه قطره خونی داخلش ریخته. امام علیه السلام فرمودن که حق نداری از این ظرف بفرمایید وضو بگیری، حق نداری از این آب این ظرف برای شرب استفاده بکنی. خب اینم نیست مگر اینکه به خاطر این است که این آب چون کر نیست و ملاقات با خون پیدا کرده، این چی شده آقا جان؟ این خب نجس شده. پس آب مادون کر به صرف ملاقات با نجس منفعل میشه، دیگه طاهر نیست، مطهر بله نیست. خب یکی از این روایات طایفه دوم و قسم دوم یه روایت صحیحه ایست از جناب علی ابن جعفر. جناب علی ابن جعفر حتما شنیدید اسم شریفشون رو، علی ابن جعفر. عرضم به حضور با سعادت شما که این جناب علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام، برادر حضرت موسی ابن جعفر و حالا معروف به علی ابن جعفر عریضی که یه منطقه ای بوده در مدینه منصوب به اونجاست جناب علی ابن جعفر. این علی ابن جعفر بسیار جلیل القدر در میان راویان امامزاده ایست، خودش جلیل القدر و عالم، برادر حضرت موسی ابن جعفره و مسائلی را از حضرت موسی ابن جعفر برادر بزرگوارش سوال کرده. مجموعه اینها در یک کتابی به نام مسائل و علی ابن جعفر اصطلاحاً حالا گردآوری شده و چاپ شده، مؤسسه آل البیت چاپ کرد. ایشون خیلی نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به برادر بزرگوارش حضرت موسی ابن جعفر خیلی ارادت داره. آخه میدونید در میانه امامزاده ها و امامزادگان خب کسانی بودن که اینها یه مقداری به هر صورت با امامت گاهی زاویه میگرفتن و عرضم بزرگتر اونقدر انقیاد و تبعیت آنچنانی از ائمه علیهم السلام نداشتن. ایشون نه، چون نسبت به حضرت موسی بن جعفر که جای خود داره، نسبت به پسر موسی بن جعفر حضرت رضا جای خود داره، حتی نسبت به امام جواد. ایشون کسی است که دوران حضرت جواد رو درک کرده، میگن در حلقه درسش بود در مسجد النبی در مدینه، شاگردا دورش حلقه زده بودن، وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام، محمد ابن علی الجواد از در وارد شد. ایشون محاسنش سفید بود، پیرمردی بود، فقیه، استاد، موقر. وقتی جناب امام جواد استلان که هنوز محاسنشون در نیامده بود از در وارد شد، ایشون تمام قد در برابر امام جواد بلند شدن. حالا یه تعابیر خیلی عالی نسبت به حضرت جواد ایشون به کار بردن، جانم به فدای شما، مولای من، سید من. بعضی از شاگردانش بهش اعتراض کردند که ایشون آقا نوه برادر شماست، نوه برادر شما، عموی پدر او هستید، هم به سن هم به هر صورت این محاسن سفید جایگاهی که دارید، چرا اینقدر مثلا کرنش و تواضع از خودتون نشون میدید؟ شون فرموده بودن که ببینید این محاسن سفید رو خدای متعال لایق برای تحمل بار امامت ندانست، ولی این جوان نورسی که هنوز محاسنش در نیامده رو خدا بله امام قرار داد و او رو شایسته امامت دید. به سن و سال و ریش و اصطلاحاً محاسن و پشم و امثال اینها اصلا و ابدا نیست. این جناب علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون در یه حدیث طولانی روایت کرد. روایت اینه، میگه و سألته عن رجل رعف، یعنی مردی که حالا به تعبیر، یا این رعفه فعل ماضیه، بازم وصف برای رجله، یا بر وزن فعله. ما از اوزان صفت مشبهه وزن فعل داریم، فعال، فعیل، فعل. مثلا رعف، رعفه یعنی خوندماغ شد، ولی رجل ان رجل رعف وقت میشه وصف رجل، یعنی مردی که این صفت داشت خوندماغ شده بود. خب یک مرد خوندماغ. خب ایشون میگه که از حضرت سوال کردم یه مردی خوندماغ شد و هو یتوضع، در حالی که داشت چیکار میکرد؟ وضو میگرفت. فتقت ترقت رتون فی انائه، یه قطره ای از این خون دماغش ریخ در همون ظرفی که داشت ازش وضو میگیره. هل یصلح الوضوء من، آیا میتواند از این ظرف وضو بگیره؟ آیا صلاحیت دارد این ظرف برای وضو گرفتن با توجه به اینکه یه قطره بله آب داخلش؟ امام علیه السلام فرمودن لا. در این یه روایت صحیحه جناب علی ابن جعفر قریزی از جناب موسی بن جعفر، ظرف مادون کر، از این روایت استفاده میشه، ظرف اگر مادون کر باشد، میزان آبش مادون کر باشه، به صرف ملاقات بله منفعل میشه، حتی و ان لم یتغیر یا تتغیر اوصافه الثلاثه، حتی اگر اوصاف سگانهش تغییر پیدا نکن. این روایت دیگر، این روایت مال جناب عمار ابن موسای ساباتیه. شاید شنیده باشید عمار ساباتی. آقایان این رجال این روایات خصوصا او دست اولیا و معروفین که معاصر با ائمه بودن از امام علیه السلام روایت نقل میکنن، اینا رو که دیگه حتما شما باید بشناسید، باید شرح حال اینا، ترجمه اینا، حتما به کتب رجالی، به تراجم یه مراجعه باید بفرمایید. اینا اصلا باعثی گوشه ذهن مبارکتون جا بگیره، به این معنا که اصلا ملکه ذهنتون بشه. عمار ساباتی، یه عمار ساباتی از اصحاب امام صادق و امام کاظم، معروف به این که جناب عمار، عمار ساباتی فتحی مذهب، از پیروان جناب عبدالله افتح، یعنی بعد از امام صادق قائل به امامت موسی بن جعفر نشد، قائل به امامت عبدالله ابن جعفر، البته نه یه عبدالله ابن جعفری که اسپردیم ها، یه عبدالله ابن جعفری بود که بهش گفتن عبدالله افتح، که به همین اعتبارم بهشون میگن فتحی مذهب. بازم شاید شنیده باشید یه راوی داریم در میان روات معروفه، اوشونم معروفه به فتحی مذهب بودن، به نام اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار هم میگن فتحی مذهبه. او اسحاق ابن عمار پسر همین جناب عمار ساباتی. این جناب اسحاق ابن عمار اصطلاحاً ساباتی، این جناب عمار ابن موسای ساباتی معروف به عمار ساباتی، باز ایشون از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت کرده که آقا جون، عرضم به حضور با سعادت شما که گاهی بعض از پرندگان میان از این آب استفاده میکنن، پرندگان شکاری یا غیر شکاری، کبوتر از یه ظرف میاد آب استفاده میکنه، آیا میشه از این آب این ظرف استفاده کرد در تطهیر؟ آیا میشه استفاده کرد مثلا برای شرب و امثال اینها؟ امام علیه السلام فرمودن فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مَنْقَارِهِ دَمَنْ، اگر دیدیم منقار این پرنده، مثلا یه باز شکاریه، منقارش رفته شکار، منقارش یه ذره خونیه، اگر دیدیم منقارش خونیه و زد داخل این ظرف، فلا توزع منه ولا تشربه، نه ازش وضو بگیر بله و نه اون رو بنوش. حالا عرض کردم این طایفه دوم از روایات، شاید همین طایفه رو اگر بخوایم حساب بکنیم مثلا از 50 تا روایت به این مضمون هست، ما به دو سه تاش اکتفا میکنم، این روایت هم میخونم. اینم روایت جناب زکریا ابن آدم. آیون عرض کردم بازم این رجال رو شما رو به خدا بشناسید، خوب بفهمید اینا کیان، شناخته میشن. این جناب زکریا ابن آدم قمی، قبر شریفش در همین بله شیخان قم، زکریا ابن آدم، میگن که از مردم قم یه مقداری دلخور شده بود، از حضرت رضا اجازه گرفت که به من اجازه میدید من قم رو ترک بکنم، رها بکنم از قم برم. امام علیه السلام فرمود نه، تو نرو، چون خدا به واسطه تو بلا رو از این مردم قم دفع کرد و دفع میکنه. یا از حضرت سوال کردن درباره همین جناب زکریا ابن آدم، حضرت فرمود این جناب زکریا ابن آدم مأمون علی دین و دنیا، اینقدر امین در نزد ائمه علیهم السلام. بله نه امام زاده نیست، ایشون اهل قومه، زکریا ابن آدم قمی از مردم قومه، نخیر امامزادم نیست، شاید از سادات هم نیست یقین. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از حضرت رضا روایت نقل کرده که ان قطرت خمر او نبیزن، یک قطره شراب یا نبیز ریخته در یک قدری. قدر یعنی چی آقایان؟ یعنی دیگ، ریخته توی دیگ آبگوشتی که فیه لحم کثیر و مرق کثیر، که درش گوشت زیادیه و بله مرق یعنی چی؟
آبگوشت،
آبگوشت زیاد. یا دیگ آبگوشت امام حسینی بار گذاشتن، سلام علیکم و رحمت. اومده ایشون چکار کرده؟ یه قطره خمر یا نبیز ریخته داخل این، چکار بکن؟ خب دیگ قاعدتاً که آبگوش بوده، او به اندازه کور بفرمایید نیست. امام علیه السلام فرمودن که یهرق المرق، این آبگوش رو باید بریزن، احراقش بکنن با هیه حوض ها. یهرق المرق او یطعمه اهل الزمت او الکلب، یا نه اینو بدن به اهل الزمه که اونها خمر را نجس نمیدانن، یا بدن سگ، بدن یه حیوان اینو بخور. لکن گوشت را شما بشورید، چون فرض این از گوشت میشه قابل تطهیره، با شستن میشه آبش کش، گوشت رو بشورید و بخور. خب اینم یه روایت، لکن به این روایت نمیشه توسط چه؟ چرا؟ چون فرض این است که ببینید اصلا بحث ما بر سر آب مضاف نیست، این آب آب مضاف، ما بحثمون بر سر آب مطلق بود. بله؟ باشه اشکالی نداره، سوال بکنن. منظورم اینه که شاهد برای مدعای ما نمیتونه باشه، چون این آب آب مضافه، بحث ما سر آب مطلقی است که به مقدار کر نباشد، قلیل باشد. خب مجموعه این روایات و این طایفه دوم از روایات دلالت دارد بر این که آب قلیل به صرف ملاقات با نجس، همین که مثلا یه قطره خون توش بریزه یا یه قطره خمر داخلش بریزه. بعد حضرت فرمود با این پرنده با منقار خونی بزنه داخل این ظرف، این ظرف دیگه قابل استفاده نیست برای وضو، برای بفرمایید. البته قابل استفاده است، میشه از این آب برای پای گلدون ریختن استفاده کرد، میشه از این آب برای این که زغال رو خاموش کنی. بله مصطفی، بله آره آره. البته حیوان خوردنم حالا اگر مثلا جلل نباشه، در مورد بعضی از حیوانات اگر یه نجاستی بخوره، وقت اینا نیاز به چی دارن؟ نیاز به استبراء دارن. حالا شاید به هر حیوانی هم نشه بدی بخوره، یعنی به این راحتی نباشه. البته اون مربوط به جلاله، حیوان نجاست خار. آیا حالا به این اطلاق نجاست میشه؟ اونجا بایستی این نجس رو اگر بخوره نیاز به استبراء داره. آیا این دیگه این نجس نیست، این چیه؟ متنجسه. حالا ولی برای بعضی چیزا میشه ازش استفاده، میشه پای درخت ریخ آب بود. اینم طایفه دوم از روایات. و اما قسم سوم از روایات، قسم سوم از مجموعه روایات، اون روایاتی هم که حضرت توی این روایات از حضرت سوال کردن، طرف دستش یه مقداری اصطلاح نجاست بولی منی به دستش چسبیده، اون وقت این میاد دستشو میکنه مثلا توی ظرفی که دستشو بشور، آیا آیا می شود از آب اون ظرف دیگه استفاده کرد؟ امام علیه السلام فرمودن نه خیر، آب این ظرف رو بدیست بله دون. طایفه دوم مربوط به چی بود؟ طایفه دوم مربوط به عرضم بزرگ با سعادت شما که اون جایی بود که یه قطره خون توش ریخته بود. اینجا بحث سر یه نجاست دیگری غیر از خونه، مثل منی، مثل بول. این طایفه سوم. اینجا باز امام علیه السلام فرمود آب این ظرف رو بریز دور، نمیشه دیگه ازش استفاده کرد. یکی دو تا روایتش خدمتتون بخونم. یکی صحیحه جناب محمد ابن ابی نصر، محمد ابن ابی نصر بزنتی، بله محمد ابن شنیدی در دیگه، ابن ابی نصر بزنتی، گاهی ازش تعبیر به بزنتی میشه، گاهی ازش تعبیر به ابن ابی نصر میشه، گاهی هم میگن محمد ابن ابی نصر. این همون جناب بزنتی معروفه که این جناب بزنتی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، البته از اصحاب امام کاظم و از اصحاب حضرت جواد هم هست، ولی بیشتر روایاتی که ایشون نقل کرده از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام نقل کرده. ایشون یه نکته ای حالا درباره ایشون عرض بکنم، این که میگن بزنتی منسوب به بزنته، بزنت یا اسم یک مکانی است گویا، لذا ایشون منسوب به اونجاست، میگن ابن ابی نصر بزنتی. یا که اصطلاحا بزنت معرب یه واژه مربوط به نوعی پارچه، یه پارچه‌ای بوده که از اروپای اون زمان می آوردن، و بزنتی معرب بیزانسه، یعنی پارچه بیزانسی داشته، وقت معرب بیزانس شده چی؟ شده بزنت. ابن ابی نصر بزنتی ایشونم شخص جلیل القدریه، کوفیه و ثقه. ایشون میگه که سألت ابوالحسن علیه السلام، سوال کردم از حضرت ابوالحسن. خب ابوالحسن کیه؟ بله؟ فقط امام رضا؟ موسی هم جعفر هم میتونه باشه. بگید که ما در میان ائمه بلکه 5 امام داریم که اینا کنیهشون ابوالحسن. حضرت امیرالمومنین ابوالحسن، امام سجاد علیه السلام ابوالحسن، همینطور برو جلو حضرت موسی بن جعفر ابوالحسن، حضرت رضا علیه السلام ابوالحسن، و علی ابن محمد الهادی علیه السلام هم ابوالحسن. از حضرت امیر و امام سجاد امیر المؤمنین بخوان روایت نقل کنن میگن انا امیر المؤمنین، میگن انا ابوالحسن. این ایشون مشهور به لقب امیر المؤمنین. امام سجاد هم اصلا روایات فقهی آنچنانی ما از حضرت نقل نشده، با توجه به اینکه این راویان هم هیچ کدوم معاصر با زمان امام سجاد نبود. گاهی ابوالحسن مطلق ظاهرا اگر بود مردد بین بله این سه بزرگواره، ولی غالبا ما از راوی میتونیم بفهمیم این راوی مثلا معاصر با کدام امامه. گاهی هم از حضرت موسی بن جعفر به ابوالحسن الاول، ابوالحسن الاول، او دو بزرگوار هیچ، اونا که گفتیم جدا، ان ابوالحسن الاول یا ابوالحسن الماضی تعبیر میشه. حضرت امام رضا علیه السلام هم نمیگن ابوالحسن الثانی، میگن ان ابوالحسن یا ان رضا علیه السلام. ولی از امام هادی هم گاهی به ابوالحسن الثالث تعبیر میشه. اینم حالا بدونید بد نیست. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل، میگه از حضرت سوال کردم که یه مردی یدخل یده فی الاناء و هی قذره، دستشو داخل ظرف میکنه در حالی که دستش بله با یه نجاستی نجس شده، یه ذره بولی چیزی یا منی بهش چسبیده. امام علیه السلام فرمود یکفل انا، کنار گذاشته میشه این ظرف، میرزنش دو، این ظرف رو کنار میگذارن دیگه ازش استفاده نمی کنه. بله یه دسته عرض کردم ای تو ای تیپ روایات هم داریم، اینم قسم سوم. قسم چهارمی هم داریم که حالا دیگه بمانه انشاءالله برای جلسه بعد، قسم چهارم و پنجم دسته از روایات هم باز وجود داره. من پیشنهاد میکنم حالا اگر صلاح دیدید اینا رو، این مخصوصا روایات رو، چون ما اینجا روایت زیاد داریم، اگر میخواید یه جوری که واقعا فایده به حالتون داشته باشه این روایات رو حتما پیگیری کنید، سند اولیش، سند ثانویش رو پیدا بکنید. سند اولیشی که از کتب اربعه غالبا، سند ثانویش یا مثلا فرض بفرمایید وسائل شیعه است یا جامع احادیث شیعه است، حتی اختلاف نسخ هم دارن، راویانش رو حتما یک کتاب رجالی، دو سه تا کتاب رجالی معروف داریم، مراجعه بفرمایید. اینا رو خوب بشناسید که اینا ملکه ذهن مبارکتون میشه، اینا خیلی براتون کارایی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.